أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا من آفا به عهده و اتقا فإن الله يحب المتقین إن الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عنایت دارید که هر وقت یک دینی وارد یک تاریخ بشه که بخواد بشریت رو تغذیه کنه و عملا یک تمدن قدسی رو به تاریخ ارائه بده، باید جایگاه خودش رو در اون عالم و اون تاریخ مشخص کنه و نسبت خودش رو با جریان‌های موجودی که اطرافش هست معلوم کنه، مشخص کنه چه تعریفی از زندگی و انسان داره و بر اساس اون تعریف جریان‌ها و اقوام و افکار چه موقعیتی دارند. این اساسی ترین قدمی است که هر جریان فکری باید برداره. خودتون دیدین دیگه، اول انقلاب وقتی انقلاب شد، با اینکه انقلاب تعریف تاریخیش مشخص بود، ذیل اسلام بود، ذیل تشیع بود، با همه اینا یک ابهام بزرگی برای بشر اون زمان پیش اومد و یکی از بزرگترین کارهایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انجام دادن اینکه تونستن تعریفی مطابق اون فرهنگ شیعه و بر اساس تاریخی که درش زندگی می‌کردن از انقلاب نشون بدن و این خیلی مؤثر بود در این که نه دشمنان انقلاب تونستن خیلی فتنه کنند با اینکه قصد فتنه داشتن، و نه دوستان انقلاب واقعا راه افراط و تفریط رو رفتن. طبیعی است که وقتی حرکتی پیش میاد در درون اون یک سری افراط و تفریط ها مطرح میشه. حتی شما دیدین که آنی که مکه فتح شد، باز از یاران پیامبر یه مرتبه فریاد زدن که امروز روز انتقام است. پیامبر زود عکس العمل نشون دادن که الیام یوم المرحمه. این حرفا چیه میزنی؟ این نمیگذره که فضای آینده داری حرکت اسلام از بین بره. اسلام و انقلاب اسلامی که یه فرقه نیست که بره تو لاک خودش و خودش باشد و خودش، یکی از ظلمایی است که به اسلام شد. با حذف امیرالمومنین خیلی چیز از دست رفت، ولی مهمترینش این بود که اسلام اون حضور جهانیش رو از دست داد. برای همین به جای این که ما به اقصا نقاط جهان حرکت کنیم و تبلیغ دین کنیم، دیدین کار دست یه عده ای افتاد که به اسم این که میخوان دین رو تبلیغ کنن غنیمت براشون مهم بود. بسیاری از ملت‌ها رو داشتیم که در زمان خلیفه دوم اینا حاضر شدن مسلمون بشن، ولی سرداران خلیفه دید اگه اینا مسلمون بشن دیگه نمیشه ازشون به اصلاح جزیه گرفته، اینا نپذیرفتن اسلامشون. این کجا؟ اگه امیرالمومنین در میدان بودن ببینین چه جهانی میشد. به قول خود نویسندگان غربی این خیلی عجیبه، من روزی که این جمله رو دیدم که یه نویسنده غربی بگه اگر علی حاکم بود تا مغز اروپا امروز مسلمان بود. شما ببینید چی قضیه اینه. شما این آیاتی که داریم با هم میخونیم یه وقت ساده ازش میگذرین که مثلا داره قصه جنگی بین ما اهل کتاب میگه، این حرفا نیست که اسلام نورانی جهانی باید بقیه جریان‌ها را مطابق نگاه خودش تعریف کنه. وقت ببینید چقدر دقیق کار میکنه، هیچ افراط و تفریطی تو صحنه نیست. نه باج میدهد به حاکمیت هایی که حق نیستن، نه هم افراط میکنه در ناحق بودن اونها. خب خوندیم با هم در آیه 75 دیدید که در عین اینکه قبلا اومد گفت که اهل کتاب این خصوصیات دارن، یه جریان منفی توشون اینجوریه است، یه جریان غیر منفی، در آیه 75 دیگه خیلی مسئله رو اومد اوریان کرد، گفت آقا ما اهل کتاب را اشکال بش داریم، حق نمیدونیم، تصدیق نمیکنیم، انتقاد داریم، ولی یک کاسه هم نمیبینیم. فرمود که یه عده از اینها اگر که مقدار زیادی پول بهشون بدی خیلی راحت میدن. من این تأمنه به قنطارن ای تکرار میکنم، چون اینا نقطه های اصلی یه تفکر است برای اینکه بخوایم ما دینمون به نورانیت خاص خودش جهانی بشه. اگه دین اسلام محدود شد به مرزها، اون اقل نورش هم از دست میدید. مثل خود شماست، شما اگه یه صوفی خانقاه نشین شدید دیگه مسلمان نیستی. ما نداریم همچه اسلامی. ما اسلاممون اسلامی است که انسان در ارتباط با حق به وسعت همه انسان‌ها در عالم حاضر بشه. خب حالا اینجا ببینید میگه چی، میگه آقا این اهل کتاب رو اینجور ببینی که یه دیشون اونچنان به اصطلاح منیع الطبعن، قانعن، رعایت حقوق بقیه را میکنن که اونجوری، یه دیشون هم اونقدر تنگ نظر و پرمدعا و از نا بدتر، اون قسمت آخر آیه که صفتش نمیگه، که نه تنها اگه یه دینار یعنی کمترین پولی که ممکن است بهشون بدی، نه میگن حق خودمونه، برای بقیه هیچ ارزشی قائل نیستم. خب حالا این جایگاه این آیه چیست؟ معناش مشخصه. جایگاه این آیه اینه که داره نگاه خودش روشن میکنه به جهان، میگه آقا ما یک کاسه نمیبینیم همه را. در این که انتقاد داشت، یاد نیست که آیه 71 گفت یا اهل الکتاب لمه تلبسون الحق بالباطل، شما یه اشکالای اساسی داری. اما همین اهل کتاب را که اونجا بهشون انتقاد میکنه، اینجا میگه که ما یک کاسه نمیبینیم شما را، شما آدمای بسیار منیع و طبعی درتون هست و آدمای بسیار خبیث هم درتون هست. در چه حد خبیث؟ در حدی که حقوق غیر خودشون رو براش ارزش قائل نیستن. میگن چی؟ میگن لیس علینا فی الامین سبیل. میگن که برای غیر، اولا غیر ما همه بی خودن، آدم نیستن، امیین یعنی اینجا بی سر و پا. و ما به عهدمون نیست، ما تعهد نسبت به غیر خودمون نداریم. اینا هم هست. حالا که مستحضرین که میفرماد که این یه تهمت است به دین خودشون، و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، دو تا نکته است. اینا به دین خودشون دارن تهمت میزنن، ما مدافع دین ایناییم، در دین اینا همچی تهمتی نیست، همچی نگاهی نیست، و اینا با برنامه دارن این کارو میکنن، ندانسته. و من میخوام یه نتیجه خوبی شما بگیرید که اگر یک جریان افراطی در هر دینی دیدید، بدونید این یه برنامه است. دروغ میگن که از اسلام است، اتفاقا عکسش است. شما گفتن آدمی که خوابه میشه بیدار کرد، ولی آدمی که خودشو به خوابی بزنه نمیشه بیدار کرد، چون میدونه خوابه، میدونه داره ادا خوابی در میاره. داعش و سلفی و وهابی نداره، اینا از من و شما بهتر میدونن اون چه که میگن دین نیست، یه حزبند. این آخر آیه داره میگه که شما هوشیار باشید که گاهی یه نگاه های افراطی که توی دینی میاد، این یک جریانیست که پای دین گذاشتند، خودشون هم میدونن، و بنابراین شما روشتون این باشه که با اینا مثل یه آدمه که گمراه هست و قضیه رو نمیدونه برخورد نکنید، که بحثش شد. حالا تو این فضا که اومد اهل کتاب رو انتقاد کرد، بعد خصوصیات خوب بعضیاشون رو گفت، بعد خصوصیات افراطیون خبیثشون هم گفت، حالا میگه تو دل اینا بلا من آفا به عهدهی، هر کس دیگه مسیحی یا یهودی یا مسلمون نداره، هر کس به عهدش وفا کرد و تقوا پیشه کرد، و ان الله یحب المتقین. خدا متقین دوست داره. اینجا یه خورده بحث ظریفه با، یعنی آیا اگر یه کسی از اهل کتاب، حالا شیعه و مسلمون که بحثش اینجا نیست، اگر این نه، این اصلا این جریانه رو نمیدونه، حتی ضعفایی که در خود دینش هست نمیدونه، در حد خودش به اون عقیدش که وفای به تبعیت از پروردگار است بود، و تقوا، حالا یکی از تفسیرهای و تقوا یعنی رعایت حقوق بقیه هم کرد، به اشاره به آیه بالا میگه خب نه، اینا خدا دوستش داره. پس میشه تو دل مسیحیت و یهودیت افراد خاصی اینا سعادتمند بشن؟ بله. دین اشکال داره، اما میشه یه کسی اصلا اینا رو نمیدونه، حالا بعد میرسیم، اصلا نمیدونه که بعضی این قسمتایی که اینا به اسم کتاب مقدس میشناسن، اینا مدسوسه، وارد شده است توسط یه عده دیگه، وارد شده است، نمیدونه اینا را، فکر کنه حکم خداست، به عشق حکم خدا عمل میکنه. فطرتن هم که کلیات هر دینی مطابق فطرت هست دیگه. فرمان نه، اگه کسی آفا به عهدهی، به پیمان خودش عمل کرد و تقوا پیشه کرد، یعنی اون حرام و حلالی که از طرف خدا میشناسه عمل کنه، خدا اینا دوستش داره. مشکل کجاست؟ مشکل جای دیگه است. این آیه در واقع یه پرانتز است، یه جمله معترضه است، که یه وقت غفلت نکنیم که تو هر دینی افرادی که صادقان عمل کنن، چون بعدم شاهد میاره که تسلیم خدا محور کارشون باشه، با هر وسعی که تشخیص میدن، فرمود نه، اینا رو خدا دوست داره، ده اینا سعادتمند میشن. ولی مشکل کجاست؟ ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم. ظاهر آیه اول خوب دقت کنید، اونایی که عهد خدا رو فروختند، می فروشند، یشترون به عهد الله و ایمانه، و اون تعهداتی که بستن، حالا به سیاق آیه قبل ترش یعنی اون رابطه انسانی که باید داشته باشند و زیر پا میگذارن، به اندک مال دنیا، یعنی هم عهدای الهی هم عهدای انسانی را اینا به راحتی میفروشن به ثمن قلیل، یعنی به کمترین چیز که دنیا باشه. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینا در آخرت هیچ بهره ای نمبرن. خب اینجا دقت کنید، از همینجا میشه فهمید که مخاطب این آیه آدمای متدین به قیامت هم. اگر یه کمونیست که از اینجا چیزیش نمیشه که، یه منکر قیامت نه. پس مخاطب، حالا حساس باید بشین که کیه مخاطب این آیه. ولا یکلمهم الله، خدا روز قیامت هیچ سخنی با اینا ندارد، هیچ توجهی به اینا نمی کنه. ولا ینظر الیهم، نگاهی هم به اینا نمی کنه. خب روز قیامت ولا یزکیهم، اون تزکیه خاصم که شما در قیامت برادون پیش میاد برای مؤمنین، اینا اون تزکیه هم براشون پیش نمیاد. ولهم عذاب علیم، براشون عذاب علیم هست. خب اولا پس از آیه میفهمیم که چند تا چیز میفهمیم، که اگر کسی متقی باشه، اهل تقوا باشه، این بهره اساسیش تو قیامت است. ثانیاً خداوند با سخن گفتن با این برکات اساسی برای ابدیت این هست. ثالثاً نظر میکنه خدا به مؤمنینی که واقعاً در مسیر توحید باشن، و از این عجیبتر لا یزکیه، یعنی انسانهایی که در مسیر تقوا باشن و ضعفایی هم داشته باشن، خداوند در قیامت این ضعفای اینا رو برطرف میکنه. یکی از مباحث خیلی خوبی که دیدم آیت الله شجاعی در این کتاب معاد یا بازگشت به خیشتن دارن، رو همین حرف میزنن، میگن یه نوع تزکیه هست، نه بهش میگن تزکیه خاص، که شما بعضی صفاتتون رو نتونستین تو این دنیا از بین ببرید، بعضی گرایشاتتون موند نشد به هر دلیلی، آرمانتون این بود که اینجور نباشید اما نشد، مکر لیل و نهار روزگار نگذاش. میگه خب اونجا خدا پاک میکنه شما رو از این نقص ها. خب حالا اینجا میفهمد برعکس، اونهایی که قدر توحید را ندانن، حرف اینه دیگه، میگه بحث اینجاست، انبیا پیامبرا برای اهل کتاب توحید آوردن، مشکل اینها مسائل جزئی نیست، مشکل اینا اینه که در درون این افراد کسایی هستن که اینها اون حقیقت عالیه را به ارزان ترین شکل از دست دادن. عهد الله یعنی عهد توحیدی، ایمانهم یعنی اون تعهداتی که داشتن، چه با خدا چه با مردم. همین جاست که خوبه که ما متوجه باشیم این خطری که برای همه هست برای اهل ایمان همینه. ببینین اینا اهل ایمانن طبق این آیه، یعنی اینا کساین که امید به آخرت و بهره آخرت دارن، امید دارن که خدا با انس با خدا روز قیامت به نشاط بیان، امید به این دارن که خدا نظر بهشون بکنه، خب امید دارن که ضعفاشون پاک بشه، خدا میگه اگر در ازای اون توحید مقدس و اون عهد انسانی دنیا طلب شدین، با همین امید و دینداریتون شما مغز جهنمید. متعاذه کردین؟ دیدم مقام معظم رهبری یه نکته خوبی دارن، خیلی نزدیکش به این بحث. همین اخیراً که با پاسدارا صحبت میکردن میفرمان کاری که انقلاب در آغاز انجام میدهد ترسیم آرمان هاست. این خیلی مهمه. همینطور که اشاره کردم هر حرکتی با آرمان هایی که نشون میده خودش معنا میکنه. متن میخونم، نکات خوبی داره. آرمان ها را ترسیم میکند، البته آرمان های عالی تغییر ناپذیر. بعد میفرماید حالا آرمان را ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم و یک تعبیر قرآنی برایش بیاوریم، حیات طیبه هست. قرآن میفرماید چی؟ فلنحیینهُ حیاتاً طیباً. یعنی ما اگه کسی وارد آرمان‌های توحید شد، یه نوع حیات متعالی بدون آلودگی بهش میدیم. بعد خودش قرآن میفرماد، ادامه صحبت رهبری است، از تجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگه اومدین ذیل یک دعوت توحیدی، شما حیات پیدا میکنید. خب چه حیاتی است؟ همه هر موش و گربه ای که یه نوع حیات دارن که ما هم داریم، پس معلومه است این نوع حیات دیگه است. حیات طیبه یک ملت از جمله این است که این ملت عزیز زندگی کند، سربلند زندگی کند، وابسته نباشد، مستقل زندگی کند. به فرمان یکی از چیزهایی که حیات طیبه را تعمیم می کند پیشرانی در علم و تمدن جهانی است. به این جمله دقت کنید. یک ملتی بتواند در مجموعه دانش جهانی و مدنیت جهانی حالت پیشران داشته باشد، حرف داشته باشد جلوتر از اونا، باز دقت کنید، و جلو ببرد برای ارتقاء کل بشریت، یک نردبان جدیدی را جلوی پای بشریت بگذارد. این یکی از اجزای حیات طیبه است. حالا خوب دقت کنید این حرف قرآن پینجا چیه؟ آقا حیات طیبه این نیست که فقط دروغ نگی، باید بیای در قله زمانه خودت بیستی و این زندگی بشر رو یه تعریف برتر ازش بکنی. میفرماند که این یکی از اجزای حیات طیبه است. که چی؟ که یک نردبان جلوی این بشر بگذاریم که بره بالا. ادامه صحبتشونه، غربی ها اینجور نیستن. بله پیشرفت های مادی زیادی آوردن، در این زمینه ها حرف های جدید زدن، هنوز هم دارن میزنن، منتها این را همراه کردن با چیزی که سقوط از این نردبان در آن حتمی است. بله نردبان را جلوی پای بشر میگذارن، منتها کاری میکنن که از این نردبان حتما بشر سقوط خواهد کرد، اخلاق را فاسد میکنن. خب پیشرانی در علم و تمدن بشری همراه با معنویت، همراه با معنویت یکی از خصوصیات حیات طیبه و خصوصیات این انقلاب است که قرآن به آن تصریح کرده. می‌فرماد که چی؟ ایمان بالله و کفر به طاغوت. حالا دقت کنید، آیم که ولد این فقط فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. یعنی شما مثلا از یک جای خطرناکی، لغزش گاهی دارید عبور میکنید، یک ریسمانی، یک چیزی هست که دستتان را میگیرد که نخورید زمین، لیز نخورید، پرت نشوید پایین. به این میگویند عروه الوثقی. اگر ایمان به الله و کفر به طاغوت داشته باشید، این عروه الوثقی است. این هر دو با همدیگر است. ایمان به الله، کفر به طاغوت، این دو را از هم تفکیک نباید کرد. باز اینجا من اشاره کنم که ایمان به الله را از مردم به سختی می شود گرفت. مشکل کجاست؟ اون برا خراب میکنه. تکیه تبلیغات دشمن روی کفر به طاغوت است. ببینید میان یا کاری میکنن ما طاغوت را بد ندونیم، دنیا را بد ندونیم، دنیا دوستی را بد ندونیم، کفر به طاغوت را ضعیف کنن به تدریج، این بخش از قضیه را از دست مردم بگیرن. خب بله، ایمان به الله هم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید، این نمیشود. ایمان به الله با کفر به طاغوت با هم همدوشن. یعنی اینکه آقا دارن تذکر میدن که میان یه کاری میکنن که دنیا دوستی زیبا بشه، جملهشون اینه، ایدئولوژی زدائی یکی از حرفهای رایج است. حالا چند سالی بود، بعد یک چند سالی تعطیل شد، باز دوباره حالا شروع شده. نمیدونم یادتونه که دوره سازندگی جمله خود آقایون بودا، جمله این بود که ما با این تقواهایی که زهدزاست نمیتونیم سازندگی بکنیم. خودشون تو خب بعد الحمدلله مشخص شد که این از درسته. جمله رئیس جمهور وقت همینجا یکی از ساختمان بلند اصفهان نوشته بودم، ما تا چند سال دیگر اگر این کارخونه چیه مبارکه، فولاد مبارکه راه بیفتد، همه چیزمون حل میشود. راه افتاده، هیچمونم حل نشود. بعدم پاک کردن این که اینجا نوشته بود. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا شما بیاید این حرف مقدس معابیه اینا رو بزنید کنار، فولاد مبارکه حل بشه، همه چی حل میشه. خب این اسمش ایدئولوژی زدایی است. حالا جمله خود آقا رو ببینیم، باز دوباره حالا شروع کردن از دیپلماسی ایدئولوژی زدایی کنیم، از سیاست داخلی ایدئولوژی زدایی کنیم. نه، این درست ضد حق است، ضد حقیقت است. معنایش این است که اصول و مبانی انقلاب اسلام را در سیاست داخلی دخالت ندهیم. چطور دخالت ندهیم؟ اصلا این سیاست ها باید بر اساس این مبانی به وجود بیاید. در همه زمینه ها اینجور است. عرض من اینه، با این آیه میگه که اینجا که میفرماد با چی؟ ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، این همینه. یعنی یه فکر و فرهنگی بین مذهبی ها، بین مذهبی ها پیش میاد، نماز شب خونا، که چیزیش نمیگیرن. یعنی این حضور تاریخی انقلاب اسلامی را که به تعبیر حضرت آقا کفر به طاغوت و ایمان به الله است، میگن کفر به طاغوتش را برداری. خب مگه چیکار کرده از این آیه که خدا میگه که به پایید شما اون قیامتی که تو فکر دونست براتون نمیمونه؟ با وقتی که انسان با دین خدا بازی کنه، یعنی بعضی از ارزش هاش را بیارد پایین، این اولا قیامتش را از دست دادست. این برای من و شما تهدید است. خودمون میدونیم، ما نمیدونیم چطوری بفهمیم این آیه را. اینقدر میفهمیم که داره میگه آدمایی که معتقد به قیامتی، ببینین، ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم يوم في الاخره، آدمایی که معتقد به قیامتی، مواظب باشین یه خطر بغل گوش شماست، و اون این که اون عهدتون رو که با خدا بستید که خدایا هر چی تو بگی، ایمان به تو و کفر به طاغوت، اینا ضعیفش میکنید، ارزون میفروشیم. یعنی چی؟ یعنی یه چیز مهمتر یا به جای این تصور میکنید. بعد باز دوباره دقت کردین، میخواه بگه که شما در اطراف خودتون متوجه باشید که دینی که میخواید نگاه کنید، دین به اصطلاح یهود و نصارا را، یه جریان نفوذی درش بوده است و شما اینا ازش آگاه باشی. آیه رو میخونیم، آیه 78، و ان منهم، دوباره دقت کنیم، منهما، یعنی یه جریانی در اهل کتاب بودن، لفریقن یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، یه عده هستن یلوون السنه، لی یا لی یعنی پیچوندن، تغییر دادن. حالا معنیش اینه اینا میان زبون خودشون یه جوری حرکت میدن مثل آیات خدا. میگه یادتون باشید یه عده اینجوری هم داره، یه خر مقدس های خطرناک پشت این دین خوابیدن که اصلا باورتون نمیاد. خیلی عجیبه که در دل دین که اینقدر ظاهرشون عجیبه که شما اینا رو از آدمای مهم میدونین، اینا دین میسازن به شکل دین ولی دین نیست. یلوونه گفتیم له یعنی پیچاندن، یعنی لحن کلامشون را یه جور السنه، السنه زبونشون را، زبونشون را طوری میچرخونن بالکتاب، به شکل کتاب، یعنی به شکل اینکه اینا کتاب خداست. لتحسبوه من الکتاب، تا شما حساب کنین که اونا چیه؟ از کتاب خداست. و ما هو من الکتاب، نه ما اینا نیست. حواستون باشه هر چیز، از هر چیزی که در کتاب مقدس هست، حالا این که نسخ شده است و بعد قرآن اومده است یه بحث است، اصلا بعضیاش مال خدا نیست. یه وقت دست میگم آقا این آیات مال خداست ولی با اومدن قرآن چی شده؟ نسخ شده است. یه بحث است. اما داره میگه نه نفوذی داشتن اینا، اینقدر نفوذیاشون چهره دینی داشتن که تونستن اعتمادها را جلب کنن و تونستن طوری هم این الفاظ وارد این کتاب خدا بکنند و این آیات را که کسی نتونه درست تشخیص بده. و یقولون هو من عند الله، و اصرارم دارن که اینا از طرف کیه؟ خداست. یعنی خودشون ساختن و پای خدا هم گذاشتن. و ما هو من عند الله، نه اینا مال خدا نیست. و یقولون علی الله الکذب، اینجاش عجیبه، و هم یعلمون. ببین رو این تاکید داره، اینا به خدا دروغ میبندن، آن میدونندم دارن دروغ میبندن. من خواهش میکنم به این تکه های آخر آیات که اینا میگه یعنی چی؟ یعنی برنامه است. ببینید یه آدم ساده احمق ممکنه فریب بخوره، اون که منظور اینجا نیست که، نه برنامه داشتند که این ادیان الهیه را خراب کنند. و شما الان باید چند تا مسئله را بدانید. اولا مسئله اهل کتاب رو از اینا جدا کنید. کلیاتن اهل کتاب دنبال اینن که حقی را پیدا کنند و زندگی کنند. ثانیا اینا رو بشناسید. ثالثاً کتاب مقدسی که امروز در اختیار اهل کتاب است رو بهشون باید گفت که نفوذی توش بوده است. کافیست که این شک درشون به وجود بیاد، عجیبه که خودشون میپذیرن. من دیدم یه آقای باربر تو همین کتاب علم و دین خودش میگه، میگه نه ما قبول داریم که بعضی این قسمت‌ها توسط حضرت عیسی نیامده است. اصلا یه بحثی هست، ما وقتمون نباید اینجا وارد این بحث بشه، که جریان تحریف تورات و انجیل، این یه بحثی هست که هیچ کس هم منکر نیست. به هر صورت همین اندازه. پس تا اینجا با ما بیاید، از اینجا به بعد میخواد بحثا به اصطلاح جمع‌بندی کنه که خب آدم ها شما ساحت مقدس حضرت عیسی را درست ببینید. ما فرهنگ بشری رو به اندازه انسانهای بزرگش و پیغمبرانش ارزش قائلی، هیچ فرقی نمی کنه. شما چطوری تو کشور خودتون موظفید انسانهای فرهیختتون را نگذارین خورد بشن و از بین برن؟ ما برای بشریت هم همینا قائلیم. یکی از جنایت هایی که بعضی از این یهودی ها کردن، اومدن پیغمبرا را سبک کردن تا ظلمات خودشون پنهان بشه. اگه قله انسان‌ها پیامبر همیشه باشن و چشم‌ها متوجه پیامبرانی باشد که ساحتشون از هر گونه آلودگی پاک هست، جنایتکاران نمیتونن در جنایت خودشون تبرئه بشن، تنزیه بشن. از اینجا به بعد آیات اومده است این بابا با کنه که شما در مورد حضرت عیسی به عنوان یه آیت الهی اومدید حرفایی زدید که این حرفا حق نیست. ببینید، گفتم یه بار دیگه، وقتی اسلام آمد تازه یهود و نصارا و هم بازخوانی کردن کتاب مقدس هاشون را و از اون حالت آلودگی محض یه مقدار پاک شدن. اینجا اسلام میگه چی؟ ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لمن دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. میگه محال است، ما کان لبشر، هی محال است که خداوند به بشری کتاب بده، حکم، حکم رو بگیرین چی؟ حکمت و فرمان دادن و هدایت کردن، و نبوت بده یعنی خبرهایی که از طرف خدا اومده سو بهش بده. ثم یقول للناس، حالا این آدم بیاد به مردم بگه که آقا هوا ما را داشته باشین، به ما به خودش دعوت کنه، بگه به مردم کونو عبادن لی من دون الناس، من دون الله، به جای خدا منو عبادت کنه. میگه محال همچی چیزی، عکسش. وقتی پیامبر اومدن افراد آماده را دیدن بهشون میگن چی؟ کونو ربانیی، بیایید و عالم ربانی بشی. پس از همینجا چی میفهمی؟ که مقصد انبیا اینه که انسانها چی بشن؟ دو تا چیز: عالم ربانی بشن، بقال باشد، نمیدونم نانوا باشد، باشه عالم ربانی باشه. ما دیدیم اینا رو والا، ما دیدیم. من این صغیر اصفهان رو دیگه همتون میشناسید، این نانوا بود، نانوا. بعضی اشعارش خیلی متین و عمیق، همش نورانیست، ولی بعضیش خیلی هم عمیقه. با یعنی داشتیم، یعنی خود من یادم از دوره هم ما بچه بودیم، حالا چون بابای من و عموی ما مرشد بودن، بعضی کسایی میمدن و شعر میخوندن، کاسبای عادی. پیغمبران اومدن که همه عالم ربانی بشن. میگه پیغمبران نیومدن به خودشون دعوت کنن، کونو ربانیین، به ما کنتم تعلمون، اونچه که براتون آوردیم پیغمبران اومدن میگن با ما چیزایی برای شما آوردیم که میتونید عالم ربانی بشین. دیگه چی؟ تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، و این که تدریس کنید این دین رو. به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. پس در واقع اینجور باید معنی کنم، عالم ربانی بشین از اون جهت که کتاب رو میشناسید و مییابید و از اون جهت که تدریس میکنید. لا، خود همین هم صحبت هست که وظیفه ماست تا اونجا که ممکن است این دین را بشناسیم و به بقیه بگیم. بعد میفرماد که حالا باب بحث تا اینجا با کنیم، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. اصلا پیامبران نیومدن که به شما بگن، اصلا همچی چیزی نمیشه که پیامبرا بیان امر کنن به شما که ملائکه و پیامبران را رب بگیرید. اشاره به چی؟ اشاره به همین که پیامبرا را مسیحی ها بخوان دیگه رب بگیرن، یا یه مشکلی که تو بعضی فرق هست، به ملائکه بیشتر از خدا ایمان دارن. این حرفا نیست، اینا خطر هست. ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون؟ آیا میشه که خدا شما را امر کرده باشه به کفر بعد از این که گفته از تسلیم حق بشین؟ اصلا این حرفا نیست. بعد این آیه را باز میکنن، یه خود آیه سنگینی هست، بعضی از مفسرین میگن سخت‌ترین آیه قرآن است این آیه که میخواییم با هم بخونیم. من فقط افقش را باز میکنم، میگه که همچی چیزی نمیشه. همه پیامبران عهد کردن، میثاق بستن که وقتی میاند شرایطی رو فراهم کنن که پیامبر بعد که میاد و تصدیق میکنه پیامبر قبلی را، به این پیامبر بعدی ایمان بیارن. پس این حرفا یعنی چی؟ در واقع داره چه بابی را باز میکنه؟ میگه شما بیان کتاب مقدس خودتون رو کند و کاف کنین، ببینین آیا این پیام درش نیست که باید طبق دستور پیامبر قبلی به پیامبر بعدی رجوع کنی. پس معلومه شما یه مشکل دارین که در متن کتاب خودتون تدبر کافی نکردی. و بعد بحثش رو باز میکنن که این عهدی که هر پیامبری بسته است، عهدی است که امت اون پیامبر باید برای اثبات ارتباط با اون پیامبر بر این عهد وفادار باشن. در واقع این که میگه پیامبران عهد کردن که پیامبر بعدی را تصدیق کنن، خالقه پیامبر قبلی نیست، یعنی اون فرهنگی که گذاشتن. این عهد رو حالا میخواستم این تذکرم همینجا خوب است بدیم. ببینید این عهدی که ما با خدا بستیم رو باید شرایط شکستنش رو نگذاریم به وجود بیاد. یکی از شرایط شکستنش خودتون میدونید دنیا رو بزرگ کردن. یعنی ما عهد بستیم، گاهی شما حواستون نیست، منم حواسم نیست، با یه غفلت از اون عهد سقوط میکنیم. بر همین گفتن دو تا کار بکن. اولا مواظب باشین این عهد نشکنید، اگر نه حقا تصدیق نمیکنیم. اینا چشونه حقا تصدیق نمیکنن، میفهمن دیگه. بباره ها خودتون براتون پیش اومده، قرآن میفرماد اینقدر که بچهشون رو میشناسن، اینا تو را به عنوان پیغمبر میشناسن. مشکلشون کجاست؟ عهد الهی خودشون رو زیر پا گذاشتن. چرا؟ خودش میگه براشون دنیا مهم شده است. ما باید دوتا کار بکنیم، نگذاریم دنیا مهم شه. ببینید گاهی خودت نه بدهکار میکنی، دیگه خیلی دارم آروم عرض میکنم، واگه بدهکار کردی خب معلومه است باید بدهیتون بدی، حواستون جمع بدهیتون میشی. امیرالمومنین داشتن میرفتن قصاب، بلد این ناره قصاب، گفت که آقا بفرمان گوش، گفتن پول ندارم، گفتن که نسیه میدیم، گفتن خب شکمم میگم که نسیه، حالا عجله نکن. چرا به تو خیلی فرقه به تو بده کار بشم، دائم میمونم توش، باید فکر دنیا کنم برای اینکه بده کاری ما بدم، به شکمم بده کار بشم، نه حالا هر وقت دارم بهش میدم. اینا فرهنگ سازیه. با تذکر من به خودم و به شما اینست، یکی همین نگذاریم بده کار بشیم. چرا ما نوعی زندگی برای خودمون تعریف کنیم که دنیا برامون مهم شد، دنیا مهم شد، آقا یواش یواش اون عهد میره. اصلا این که به لطف الهی این روز عرفه میدونید که شما در ذات عرفه میاید و چه کار میکنید؟ دنیا رو پشت سر میگذارید. شما با این عرفه‌ای که در غیر زمین بستاه عرفه میگیرید، عملا دارید آماده میشین برای ورود در حرم. میدونین که بعد عرفه بیرون حرمه، بعد شما وارد حرم میشید. وارد حرم شرطش چیه؟ باید محرم بشید. محرم بشید یعنی چی؟ یعنی کفن بپوشید، یعنی حتی یک دوخت نباید به این لباس باشید، یک کوک نباید به این لباس. یعنی چی؟ یعنی اینقدر باید چشمتون از کثرت ها آزاد بشه. خب ما تو همین فضاییم، یعنی خودشون هم فرمودن روز عرفه اگر که پاس دارید عرفه را، حداقل روزه تا اونجا که میشه، حالا که دیگه میشه روزه گرم وسط تابستون روزه داری کنیم، بعدم خودمون رو آماده کنیم، خیلی خودمون رو آماده کنیم. من پیشنهادم این است این دعای عرفه را رفقا چندین و چند بار تمرین کنم، چون اونجا دیگه دلدادگی است دیگه. به خصوص این دعای حضرت سید الشهدا خیلی فوق العاده است، یه لطف بزرگی بوده است به ما به لطف الهی. خب این عرفه را فرمودن اگر که شما هم پاس دارید عرفه را، ثواب حاجیان را پیدا میکنید. وقت این دقت کنید، اینا در شرح حال بعضی از علما داریم که بعد از عرفه دعایی که میکردن قسمت ربنا خلاص اغفر لنا ذنوبنا توش نبوده است و کارشون درست بود. چرا؟ در روایت داریم بعد از عرفه همه گناهات پاک میشه، سوء ظن به خدا داری اگر که فکر کنی که گناهات مونده است. خب وقت پس دیگه حق نداری بگوی اغفر لنا ذنوبنا، دیگه ذنوبی نمونده است که اغفر، حالا از اول شروع کن انشاءالله گناهم نکن. خب اینا از این جهت دارم از میدنم که این پاسداری عرفه در واقع خود را آزاد کردن از حب دنیا، برگشت به اون عهد قدسی است. خب این عهد قدسی یه چیز مونده است، بلدین دیگه، یه حیوانیت. بکشید خودتون، آه بالاخره من و شما حیوانی. درسته اومدیم تو این دنیا عالم قدسی، ولی وجه حیوانیمون که نمرده است که. شما میتونید غذا نخورید بعد از عرفه؟ بالاخره غذا میخواد بوده حیوانی شما است. اینه که میفرماد بعد با قربانی غلبه کن، یعنی نفس بهیمیت رو دیگه برش غلبه کن. این که به خصوص حالا فرمودن قربانی کنی واقعا تذکر خوبیه. حتی فرمودن اگر نمیتونید خودتون به مستقیم، یعنی بالاخره حالا ما که گاو و شتر نمیتونیم بکشیم، نمیدونم من که نمیتونم، حالا شما هر کاری میخواییم بکنیم لاغر این گوسفند رو قربانی کنید، حالا نظر کنید بهش، قربانی کنید. بعد نتونستید شریک بشید، یعنی شریک پیارسلا همینجا عزیزان زحمت میکشیدن، بعدم انگار پارسلا اینا از خمینی شهر عزیزان زحمت میکشیدن. کار خوبی است شریک کنید، البته من نظرم است که تا میتونید خودتون قربانی کنید، طور نیست فقیر نمیشی. یعنی اگه نشد شریک بشین با چند نفر و این قربانی رو بکنید با این حضور که این تنها مانده ای که ببینید هیچ وقت آدم غذا خوردن براش چیزی بدی نیست، ولی قربون غذا رفتن خیلی چیزی بدی است. مسئله شهوت که چیزی نیست به عنوان تولید نسل و لذت بردن، اما شهوت عزیز بشه برای آدم حتما چیزی بدی است. اینا میگن غلبه نفس حیوانی و بهیمیه. ما در این سلوکی که به حمدالله در این هفته در پیش داریم، حداقل این روحیه فروختن دین و عهد رو با ثمن قلیل انشاءالله ازش آزاد میشید. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله و یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت قرآن قلب مبارک امامان ما را محبت امامانمان را در ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب عرفه را از ما راضی و خوشنود بدار. نظر مبارکش را یا رب العالمین در عرفه و قربان بر ما نافذ بگردان. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. الهی شعور فهم جایگاه قدسی این انقلاب را به این ملت عطا بفرما. برای ما پایدار و مبارکش بدار. این هدیه تو یعنی مقام معظم رهبری را برای حفظ این قرآن و حفظ دینداری در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون بدار. پروردگارا توفیق عبادتی که مورد پسند توست در روز عرفه به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.